عشق بورزه. اگر این اتفاق بیفته، پیام از دریچه گوش دل او وارد می شود. حالا ممکنه در ادامه چند درصدی هم احتیاج به استدلال و منطق آوردن باشه. عمده اون چیزی است که پیامبر ائمه واسه ما یاد دادن: کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنین، با هم بهشتی زیستن رو تمرین کنین، اما با عملتون دعوت کنین. زبان مؤثره، اما بسیار سهم کمی داره در انتقال. یعنی رفتار من، مهرورزی من مهمترین رکن در تبلیغ و ارائه و رساندن نیکی ها و زیبایی است.
میشه برای من مصداقش رو بگید؟ این تبلیغ
بله.
عملی
بله.
که شما انجام دادید، از خاطراتش برای ما بگید.
بله. ایام محرم بوده، مراسم تا پاسی از شب ادامه پیدا میکرده. بعد از یکی دو شب که مراسممونو داشتیم، یکی از بچه ها و دانشجویان ایرانی اومد به من گفت: حاج آقا، من همین عصائه یک مرکزی رو ترک کردم. تعبیر اون این بود: حاج آقا، من الان از دیسکو اومدم، اونجا رو ترک کردم به نیت این مجلس. من خدمتتون میخوام عرض کنم مجلس حسینی خودش یک کششی داره، شک و شبهه توش نیست، اما اون چیزی که باعث شده بود ایشون اون لذت نقد ظاهری رو ترک کنه و بیاد مزمزه کنه یک لذت معنوی رو، نوع تعامل من خادم و نوکر دین و ملت با دوستاش بودم. یعنی دوستاش یک فیدبکی از اون مجلس ما رو به اونا منتقل میکنن. یعنی مثلا میگن که یک نفری اومده که به ما بر اساس ظاهرمون نگاه نمیکنه، بر اساس ظاهرمون نمره نمیده، اون روح الهی ما را میگیره که خدا اون روح رو دوست داره، خدا همه را دوست داره. این 7 میلیارد انسانی که روی کره زمینه همش دوست داره، عاشقانه اینا رو خلق کرده، عاشقانه ناز اینا رو میکشه، اما از عمل خطای من که در شأن من نیست از اون خوشش نمیاد. رو این حساب این بازخوردی که احساس میکردن، اون مجالس کذایی رو ترک میکردن و میومدن و این برای من خیلی شیرینه.
میشه از کشورهایی هم که کلا سفر کردید برای ما بگید؟ کشورهایی که رفتید برای تبلیغ بگید، کجاها رفتید؟
بنده به فضل کرم الهی به آذربایجان رفتم، گرجستان رفتم، ترکیه، قبرس، هندوستان، مجارستان، اتریش، سوئیس، قرقیزستان و چند کشور دیگه هم رفتم. حالا الان تو ذهنم نیست.
یه سوالم دارم، تبلیغ توی زمانهای خاص تأثیرش بیشتره یا اینکه نه؟
بالاخره همه زمانها و همه مکانها مخلوق خدا هستن، ولی بعضی از زمانها یه خاصیت خاصی دارن، بعضی از مکانهای خاصیت مضاعف دارن. آره، ایام ماه رمضان ایام بسیار مؤثریه، ایام عزاداری آقا ابا عبدالله سید الشهدا سلام الله علیه بسیار مؤثره و کلن بزنم مناسبت ها مؤثره، ولی این دو مناسبت خیلی مؤثرتره و مهمتر اینه که فضای خوب باشه. اگر فضای خوبی طراحی شده باشه، همه زمان ها همه مکان ها مؤثر.
یک نمونه همین تبلیغات ماه محرم است که به مناسبت عزاداری محرم انجام میگیرد. بهترین فرصت است برای تبلیغ کردن. از این فرصت باید استفاده کرد برای همون مطلبی که عرض شد، شاخص ایجاد بشود، مایز، شاخص سازی، معالم الطریق.
حاج آقا، به نظر شما اخلاق یه مبلغ چقدر تأثیر داره؟ یعنی خب یه جاهایی ممکنه حالمون خوب نباشه، حوصله طرفو نداشته باشیم، یه مقدار از این حال و هوا بگید و یه مقدار اینکه خود اخلاق چجوری یه مبلغ با اخلاقش میتونه جذب کنه.
الان حوصله ها کم شده، چون که حوصله ها کم شده باید دین رو نشون داد. آنت یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن با بیان. الان هممون امپیتری شدیم، نه حوصله خوندن کتاب داریم، نه حوصله دیدن فیلم های طولانی داریم، مفهومی داریم. لذا باید به شکل قرص، به شکل یک پیام مختصر زیبایی ها رو نشون بدیم، نه اینکه صرفا بگیم. بزرگترین و مهمترین و مؤثرترین چیز در تبلیغ اینه که گفته من با عملم تصدیق و تایید بشه. ساعتها سخنرانی کنم فراموش میشه، یک کلمش هم در یاد نمونه، اما یک رفتار زیبا در کنار اون تبلیغم داشته باشم، اون رفتار زیبا، اون رفتار سمبولیک و نمادین که از سرچشمه اخلاص و مهرورزی من جاری شده، تا آخر عمرشون در جلوی چشمشون خواهد بود. لذا اخلاق حرف اول و آخر به آخر رو میزنه. مبلغ یعنی کسی که سوز داره، هم ادعا داره، هم رسالت داره، هم سوز داره.
سوز یعنی اشتیاق به؟
سوز یعنی اینی که نگران باشم، دغدغه داشته باشم. اگه خدا نکرده یک نفر از این انسان‌ها، یک نفر از این 7 میلیارد نفر مسیحی، یهودی، بودایی، بی دین، ضد دین، هر کس با هر زبان و با هر رنگ، خدا نکرده زمین بخوره، یک هیزم به هیزم‌های جهنم اضافه میشه و این هیچ هنر نیست. چون که به احتمال 1% ولو به احتمال 1% اگر مسیر من از اون جهنم بخوره، شعوله اون یک هیزم در من اثر خواهد گذاشت. منطقی اینه که من نذارم ولو یک هیزم به هیزم‌های جهنم اضافه بشه. دغدغه سوز یعنی این. لازمه و پیش نیاز دغدغه و سوز معرفته. خوشحال نشیم از لغزش یک گناهکار. خدا مشتاقانه عاشقانه دنبال برگشت بندشه. الهی مهلجت الیک، ضحت فی دم النجوا وقالت روحی الملأ. ما در روایت داریم خدا محب، یحب، عاشق دختر گناهکاری است که توبه کرده، عاشق پسر جوانی است که گناهکاره و توبه کرده. وقتی خالق ما همچه عشقی داره، خب بندگانش باید پیرو خالقشون باشن ان شاء الله الرحمن. سوز همینه، یعنی بفهمی دنبال این فهم عشق میاد، دست برای گرفتن میاد، دست برای دستگیری میاد. ما مخلوق خدای کریم هستیم که لقد کرمنا بنی آدم، ما را بر اساس کرامت، بزرگواری، آقایی، ما را جنتلمن آفریده.
ما چیکار کنیم که عاشق بشیم؟ ما همه با هم یه پیکره ایم.
بله همینه.
چیکار کنیم که همه اعضای پیکرمون رو دوست داشته باشیم؟
سوال خوبیه. اگر اجازه بدیم من از اقبال لاهوری بزرگ استفاده کنم. ایشون میفرمایه که نه افغانیم نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. ما محصول باغ نو بهار الهی هستیم. اگه اینو بفهمیم از انحراف هیچ کس خوشحال نمیشه.
برای ما از تجربیات و خاطرات تبلیغتون میگید.
بله، من توی یکی از کشورهای به تعبیر انگلیسیش های استاندارد اروپایی بودم، کشور بسیار متمدن و مترقیه، جز یکی دو کشور اول دنیاست. اونجا بودم در یک قسمت اون شهر اون کشور که بهش میگفتن تاپاف زوریخ، بام زوریخ. مثلا داشتم میرفتم تو مسیر که با دوستم داشتم میرفتم، زیر پام خواستم قدم بردارم، یک عینک دیدم، یک عینک بسیار زیبا، برند، مثلا عینک بسیار گران قیمت، قشنگ برداشتم فوتش کردم، یک تخت سنگ کنارم بود، خواستم بذارم اونجا که صاحبش ببینه برداره. تا خواستم بذارم دیدم دوتا خانم مال اون کشور، گفتن که اون عینک مال منه. گفتم که من اینجا گذاشتم که شما اصلا ببینین و پیدا کنین. بعد خواست از من تشکر کنه، دستشو دراز کرد که با من دست بده تشکر کنه. من دستمو آوردم سینم گذاشتم، گفتم من عذر میخوام، با همه وجود از شما عذر میخوام، و این کار رو حمل بر بی‌ادبی و غیر اجتماعی و غیر متمدن بودن من نکنین. در نظام ارزشی ما زن اینقدر جایگاه بالا و والا داره که به اون جایگاه والا نه از نظر فکری، ذهنی و نه از نظر ظاهری نمیشه بدون اجازه وارد شد. یه حریمی داره که فقط محرمهاش میتونه تا حدودی به اون حریمها وارد بشه. لذا من چون که این ارتباط رو با شما ندارم، نمیتونم وارد این حریم شما باشم، ولو در حد دست دادن. اینو توضیح دادم به ایشون. من ایشون پرسید کجایی هستین؟ قیافه من نشون میده که مثلا مال کشورهای اینوری باشم، شرق باشم. گفتم من ایرانی هستم، با همه افتخار گفتم ایرانی هستم. ایشون برگشت گفت من قبل از ملاقات با شما ذهنیت خاصی نسبت به ایرانی ها داشتم، اما این ذهنیتم الان تغییر کرد. یعنی میخوام بگم که اون خانم اروپایی، اون بنده عزیز خدا، این کرامت رو در رفتار من دید و ذهنیتش به فضل الهی نسبت به یک ایرانی اصلاح شد. من نسبت به برندهام مسئولیت دارم، یعنی به عنوان یک ایرانی برم خارج باید اینو حفظ کنم، ایرانی رو جنتلمن، آقا، های کلاس نشون بدم. اگه این نباشه ایرانی رو در ذهنیت ها تخریب کنم، به ایران و تاریخ ایران و آینده ایران بدهکارم.
حاجی آقا من یه سوالی برام پیش اومد، شما برای ارتباط برقرار کردن زبان انگلیسی تسلط دارید؟
من به لطف الهی مقدار انگلیسی بلدم، ترکی بلدم، عربی بلدم و هر کدوم کم آوردم از دوستان که اونجا دارم استفاده میکنیم.
یه سوال دیگه هم دارم. الان آموزش زبان انگلیسی یه مقدار به خاطر نیاز دانشگاهی بچه‌ها یاد میگیرن، یه مقدار علاقه دارن. به نظر شما یاد گرفتن زبان غیر خودش ابزاری برای تبلیغ حساب میشه یا نه؟
من یک زبان بدونم یک نفر هستم. من الان فارسی باهاتون حرف میزنم دیگه، یک نفر هستم. اگه بتونم ترکی باهاتون حرف بزنم، ترکی دان سیزینن دانشام، میشم دو نفر. If speak with you in English language، باهاتون انگلیسی حرف بزنم، میشه سه تا زبان. اتکلم معك باللغة العربية، میشه چهار تا زبان. حالا زبانهای دیگه هم کنارش اضافه کن، این یک توفیقه، یک ارزشه. من با یاد گرفتن زبان دیگر از خودم بیگانه نمیشم که، ابزارهای توانمندی خودم رو بیشتر میکنم. شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران الله تقربی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا
خدمت هستم. سید امیر محمد بهبهانی هستم، متولد تهران. از سن کودکی کشور کانادا مهاجرت کردم با خانواده، اونجا بزرگ شدم. بعد از گذروندن تحصیل دانشگاهی تا مدرک لیسانس در رشته اقتصاد، اومدم به قم و مشغول به در دروس حضری شدم و در قم الان تقریبا 8 سال هستش که مشغول خوندن دروس حضری هستم.
متولد چه سالی هستید؟
من متولد سال 1363 هستم.
جناب آقای بهبهانی، شما اصلا تبلیغ رو تو چه سالی شروع کردید و چی شد که این فکر تبلیغ کردن اسلام به ذهن شما خطور کرد؟
خدمتتون عرض کنم که فکر تبلیغ در واقع، چون خودم من در یه جامعه‌ای بزرگ شدم که خب کمتر از دین و مذهب صحبت می‌شد و در سنین نوجوانی گرایش بسیاری به مسائل مذهبی و دینی پیدا کردم و یک حالت تحولی درونم ایجاد شد. از اون لحظه تصمیم گرفتم که همین حالت و همین عشق و همین اشتیاقی که به مذهب درون من ایجاد شد و سعی کنم به اطرافیان و دیگرانی که در این کشورهایی که کمتر از مذهب و دین صحبت میشه رو انتقال بدم.
میشه از شهرها و کشورهایی که رفتید و تبلیغ اسلامو کردید برای ما بگید چند سال هست که این فعالیت رو انجام میدید؟
من تقریبا 4 ساله که ماه رمضان و محرم به تبلیغات خارج کشوری میرم. تبلیغاتی که داشتم در شهرهای کشور سوئد بوده، نروژ بوده، کشور انگلیس بوده، شهرهای مختلف کشور انگلیس مثلا مثل شهر نیوکاسل، شهر منچستر، شهرهای مختلف کشور نروژ، خود خدمتتون عرض کنم پایتختش اسلو و شهر دیگرش، شهرهای دو شهر دیگه در سوئد بودم، استکهلم و یوتوبو. خب اینها سفرهای تبلیغی محرم و ماه رمضانی بوده که ما در این چند کشور رفتیم.
برای تبلیغ اسلام غیر از مبلغین، مسلمون ها چجوری میتونن با اخلاقشون، یعنی با رفتارشون جذب کنن؟ یه نوعی اخلاق بشه پرچمی برای تبلیغ اسلام.
با کادو، هدیه، دیدار مریض، دیدار خدمتتون عرض کنم که همسایه، هدیه‌ای برای مثلا روزه به خصوصی برای همکارش، دوستش، آشناش، اینها باید حتما انجام بشه برای اینکه دیگران رو جذب کنه به اسلام. الحمدلله جوانهایی هستند که در خارج کشور این مسائل رو رعایت کردن. من براتون یه مثال میذارم. یک مرکزی به نام مرکز توحید در مونترال کانادا درست کردن که همشون جوانهای دانشگاهی هستن، زیر سن 35 هستن. اینها یک کار بسیار زیبایی که کردن اینه که در روز مثلا ولادت یکی از ائمه اطهار یک سبد گل و با هدیه‌های خیلی کوچک رفتن به خانه سالمندانی که اونجا در شهر مونترال وجود داشت و دونه دونه این پیرمردا و پیرزنهایی که از خانواده‌هاشون دور بودن و در اون خانه‌های سالمندان زندگی کردن و ملاقات کردن، بهشون شاخه گلی دادن، از مذهب و یا اون ولادت امام به خصوصی که اون روز بوده سخن گفتن که مثلا امام ما از امروز ولادت امام ما هستش و کمی از تاریخچه دین تشیع براشون گفتن. خب خیلی از عکس‌های گرفتن، فیلم‌های گرفتن و به ما خبر رسید که دوستان برای ما تعریف کردن که خیلی از این پیرمندان و سالخورده ها اشیاشون جمع می شد، گریه می کردن و خیلی ها مشتاق به مسلمان ها می شدن. یا مثال دیگری خدمتتون عرض کنم، در روز عاشورا مؤسسه مسلمان های دانشگاه کنکوریا در شهر مونترال، اینها خب راه پیمایی دارن، در خیابان ها میان با پلاکارت هایی که به انگلیسی مثلا برای شعارهای عاشورایی نوشته شده روس و شعارهای انگلیسی عاشورایی که در خیابان میدن. اینا تصمیم گرفتن که در اون سال یک بطری‌های آبیو که دورش برچسب زده بودن درباره امام حسین روش نوشته بودن پخش بکنن و اون مسئول اون کار به من توضیح میداد که یکی از این افراد کبکوآ که در واقع اصلا مذهبی هم نبوده، با کنجکاوی که درون چیزات بوده، با خوندن مسائل و یا تاریخچه‌ای که رو بطری‌ها نوشته بودن سوال‌هایی کرده و الحمدلله به دین تشیع اشتیاق پیدا کرده بوده و مسلمان شده بوده.
بزرگترین آرزوی شما برای خودتون به عنوان یه مبلغ اسلام چیه؟
بله.
و بزرگترین آرزوتون برای اسلام چیه؟ برای مکتب اسلام چیه؟
سوال زیبایی است. بزرگترین آرزوی من اینه که تولدم از این دنیا به اون دنیا شاهدانه باشه.
یعنی
شهید بشم و با پیغمبرم محشور بشم. یعنی همه هستی رو به من بدن که این آرزو رو نکنم. میگم همه کائنات با همه عظمتش مال خودتون، دعا کنین که من به این آرزوم برسم انشاءالله رحمان. زیبایی های بی کرام و نامحدودی که در دین ماست اونا رو آرگاندیسمان بکنیم تا اون نقاط تاریکی که ایجاد شده در طول تاریخ اونا محو بشه و جوانها با هم، دختر و پسر، با رضامندی زندگی کنه انشاءالله. همه
تو بالاخره بدون آرزو نمیتونی زندگی کنی، اما هر آرزوی داشته باشی کوچیکی، برو آرزوی شهادت داشته باش. اگه آرزوی شهادت داشته باشی اجر شهید رو حتما قبول میشی. آرزوی شهادت نمیذاره شیطان حریف تو بشه، که با آرزوی شهادت خیلی اتفاق میفته.
این شبای پای آتش گرفته، دل خونی ما شبای بیست که داغ شهادت شما را بر خود دارد. آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟
شما چه آرزویی برای خودتون دارید و چه آرزویی برای اسلام دارید؟
آرزویی که در مورد خودم دارم اینه که بتونم یک سرباز خوبی برای امام زمان باشم، یک سرباز خوبی برای دین اسلام باشم، بتونم اونطور که در توانم هست در این راه قدم بردارم. باز آرزو دارم که بتونم در زمان ظهور آقا زمان سرباز شایسته‌ای باشم، ایشون به من بتونه افتخار بکنه. و آرزویی که برای اسلام دارم اینه که بتونه در قلب تمام مردم عالم نفوذ کنه و بتونه حتی کسایی که شاید گمراه شدن و راه منحرفی نه رو هم جذب بکنه و همه رو به راه سعادت و حق هدایت کنه و آماده بشه این دین اسلام و قلوب مردم برای آمدن آقا صاحب زمان. انشاءالله که بتونیم در زیر سایه پرچم حکومت آقا صاحب زمان یک مدینه فاضله رو تجربه کنیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت سر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غمها.
قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره لحظه های من بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من توی زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من توی بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم شوق دوباره دیدنه دلیل زنده موندنم بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم شوق دوباره دیدنه دلیل بیش از نفس محتاج با تو بودنم شوق دوباره دیدن دلیل زنده موندن
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم جوانی میدهد هر دم نویدم شما مین بده
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم آرامش لبخند تو اجاز تو این است زیبایی تو خانه برانداز
گفت خانه برانداز ترین است ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم خلاصه این که من از اون خوباشم یه بار دیگه میم بده
جوان موج اف ام ساعت شنی رو برعکس کن
ساعت شنی رو برعکس کن میخواهم دوباره زندگی کنم
میخواهم دوباره زندگی کنم با صدا
صدا کن من صدای تو خوب است
حرفات که مثل رطب شیرینه قند بشکن پسرم بشکن که بشی قند مکرر
موسیقی
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه
به یک لیوان چای داغ
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو کافه های شروع گوش دادم به صدات
چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.